وای بیرون پر پلیسه.
اه خیلی لوسه، نه اصلا جالب نیست. بعد یه کار دیگه بکنیم. یه کاری.
آها
آها، فکر کنید اعصابتون خیلی خورده و میرید میشینید پشت ماشین و پاتونو تا تا میکنید توی موتور. سرعت میره بالا میره بالا میره بالا. ماشین یک دو سه، همه ماشین رو دارید لاین میکشید، دارید با سرعت میرید، دارید به یه چهارراه میرسید، چهارراه رو دور میزنید و ترمز دستی رو میکشید و همونجا وسط چهارراه میکشید پایین شیشه ماشینو و فریاد میزنید وای که چه هوای خوبیه. البته اونجوری هم احتمالاً باید کلی جریمه قبض و ماشین و جریمه و اینا رو بدیم و به خاطر رعب و وحشتی که به راه انداختیم بریم حبس. نه اینم خوب نیست. یه کار دیگه میکنیم. بیاید منجی باشیم، نجات دهنده. صبح مثل خیلی از آدمهای عادی از خواب عادی بیدار میشیم، خیلی عادی لباس میپوشیم، خیلی عادی صبحانه میخوریم و خیلی عادی رفتار میکنیم. اما برای داشتن یه داستان غیر عادی احتیاج به یه اتفاق غیر عادی داریم و ما اونو داریم. اگه گفتید چیه؟ شماها. بله شماها غیر عادی ترین موجود این داستان هستید. البته خود من. ما میتونیم اون کسی رو که اصلاً انتظارشو نداره، مثل پدر، مادر، خواهرمادر رو، هر کسی رو که دوستشون داریم و دوستمون داره و برامون عادی شده رو یه شوک بدیم. بروشون بخندیم، کنارشون دستشون رو بگیریم، بریم بیرون نفس بکشیم یهویی. آره یهویی، این یهویی یا غیر عادی ترین و زیباترین رفتار ما میتونه باشه. فقط یکم جسارت قهرمان ها رو میخواد تا قهرمان زندگی اونایی که دوستشون داریم باشیم. من عاشق این حرکات یهویی‌ام به جون تو. پس بیاید بی بهانه حالا که نزدیک عیده کنار هم با هم شاد باشیم. بزن بریم.
خیلی متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم جناب آقای رکنی. بریم سراغ آقای انصافی.
خب به هر حال توانمندیتون تو اجرا هست ولی ما سر در نیوردیم. مثلا این چه طنزی هست که اینقدر جدیه طنزش.
صدا استاد هم بیاد.
بله آره دیگه.
ولی خوب بود اجراشون، که فوق
اجراشون بله بسیار خوب بود.
متفاوت باشه اولش گفتم امروزی.
نه دیگه متنش در واقع طنزش بسیار بسیار کم بود ولی اجراشون بسیار خوب بود.
آقای محبی قربانت برم.
آقای رکنی شما بازیگر خیلی خوبی هستید، حسی کار میکنید. من وقتی شما اجرا کردید
گریه کردین؟
اینه این میمونه که من خودم توی سالن دیدم یکی از مونولوگ های یکی از صحنه های یکی از نمایش ها رو دارم نگاه میکنم، گوش نمیکنم و هم گوش میکنم و بیشتر نگاه میکنم. رادیو و طنز الان اینجا ببین، هم رادیوییم هم طنز. نه طنزش طنز پرباری بود نه رادیویی بود، یعنی قابل فهم اونی که گوش میکنه
بس.
ولی میگه که این مثلا بچه های واحد نمایش یه تیک مونولوگ برای ما گذاشتن. آقای سایی از بچه های واحد نمایش بازیگرای خوبش مثل شما اومدن یه مونولوگ اجرا کردن.
درست.
برپاخن نبود.
آقای محبی به نظرتون در نیومد؟
نخیر.
بله متشکرم. خب بریم سراغ آقای بیابانکی.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
ولی خب ببینید یک نمایش رادیویی بود، یک بخشیش هم به هر حال صحنه ای بود با هم دیگه. ببین برپاخن اصلا خیلی نیاز به این همه استفاده و پیچش در صدا و اکت و این چیز واقعا نداره. یعنی بخش عمدهش قطعا خود متنه. دقت می‌فرمایید شما این برپاخند هایی که در برنامه مثلا خندوانه میان اجرا میکنن تون شکل تصویریه دیگه، دیدین که خیلی آدمای معمولی هستن. دقت کردید تو متن ها اینقدر شیرین هست که به همون سادگی هم اجرا میکنن، هم راه میشن.
خیلی خیلی متشکرم از داوران عزیز و دوست داشتنیمون، از جناب آقای رکنی، آقای رحمانی و آقای کریمزاده هم بی نهایت سپاسگزارم. در واقع ما اومدیم توی این مسابقه در کنار اینکه حالا یه رقابت باشه از بزرگترا و استادانمون هم چیزی هم یاد بگیریم. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما. نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ بخش امتیازهایی که داوران برای شرکت کننده های ما در نظر گرفتن. با ما همراه باشید. خسته نباشید آقای رکنی.
خیلی متشکرم.
شما قبول دارید برپاخندتون هیچ رکنی از ارکان برپاخند نداشت؟
خب من به نظر داورا قطعا احترام میذارم و این تلاش منو بیشتر میکنه که بیشتر بدوم دنبال متنای بهتر بگردم.
از کجای ایران اومدید؟ کسب و کارتون، تحصیلاتتون؟
بنده تهران، کارم قبلا دوربین مدار بسته بود ولی خب بازیگر تئاتر هستم و اومدم خودم رو در رادیو هم محک بزنم.
آقای کریمزاده شما از کدوم شهر ایران اومدید؟
متاسفانه تهران.
چرا متاسفانه تهران؟
به خاطر اینکه اینقدر شیوع ترافیک و جمعیت زیاد.
اسفند دیگه.
آره بخواید کسب و کارتون؟ من دزد. یعنی جلوی دزدا رو میگیرم. کارم دوربین مدار بسته و سیستم های امنیتی.
آقای روکنی هم یه زمانی هم
بله
هم میشناختید ایشونو قبل از مسابقه؟
بله بله.
شما بهشون گفتید بیاید مسابقه بدین؟
ایشون منو آوردن توی مسابقه دعوت.
جالب توی یه گروه هم افتادن، دو تا رفیق توی یه گروه
کردن، گفتن که وارد این مسابقه بشین.
آقای رحمانی شما از کدوم شهر ایران تشریف آوردید به یک دو صدا؟
من عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. بنده از تهران اومدم ولی خب اصالتاً اهل بروجرد هستن.
آها. استفاده کردید از لهجه زیبای بروجردی در کارهاتون؟
یکی از لطیفه ها رو. چرا یکی از لطیفه ها رو من با
نموره
گفتم. خب دیگه حالا خیلی فضای
خندتون چی؟ نه نبود.
حالا برپا خند و فضا شاید یه مقدار، چون من خودم اصولا برای مسابقه یک دو صدایی که سابقه ای که ازش داشتم، یعنی اون طبق روال قبلی که بود بیشتر مثلا گویندگی و اجرا بود، برای این منظور اومده بودم. بعد یه دفعه گفتن که حالا بحث برپا خند و برنامه طنز هست. حالا خیلی هم آمادگی برای این بحث نداشتم و بالاخره.
شغلتون چیه شما؟
من کارمندم.
یک کارمند بسیار جدی، مسیر قوانین و مقررات اداری.
متاسفانه همینطوره.
جدا همینطوری هست.
بله بله.
و هر برگه بیاد چارچشمی متنشو میخونید، میبینید آیا ضوابط و قواعد اداره این اجازه رو میده که شما اون برگه رو امضا بکنید بفرستید اتاق بغل دستی یا نه؟
چون کار من در مورد آب هست و شرایط آبی کشور هم اصلا شرایط مناسبی نیست، متاسفانه مجبوریم که دقیقاً قوانین رو رعایت بکنیم و خب خیلی وقتا مجبور هستیم نبگیم به متقاضیانی که مراجعه میکنن، خیلی وقتا مجبور هستیم که نبگیم.
بله و همین باعث شده خیلی جدی و خشک باشی.
مثلا من خیلی جدی و خشکم.
حالا اینجا نه، بیرون رو میگم.
متاسفانه خب تاثیر میذاره، بالاخره حرفه آدم بالاخره در روحیات تاثیر میذاره و اون جدیت به آدم منتقل میشه.
سپاسگزارم از اینکه با مهران حبیبی با شنونده های رادیو ایران همراه بودید.
ممنونم، لطف دارین، خدا نگهدار شما.
رادیو رو دوست داری؟ رادیو رو دوست نداری؟ آها، پس رادیو رو دوست داری. اهل بازیگری هم هستی؟ خب شانس در خونت رو زده. رادیو ایران مسابقه بازیگری رادیویی برگزار می کند. به زودی فصل ششم مسابقه یک دو صدا از رادیو ایران. علاقمندان بازیگری رادیویی می تونن خودشون رو محک بزنن. کجا؟ رادیو ایران نقطه آی آر. تکرار می کنم، رادیو ایران نقطه آی آر. ثبت نام برای شرکت کنندگان در آزمون ورودی تا 9 فروردین 1398 ادامه داره. پس وقت نداریم، هر چه سریعتر ثبت نام کنید. رؤیایت را باور کن. صدای خود را محک بزن. یک دو صدا.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش امتیازها و از جناب آقای انصافی بپرسم که چه امتیازی رو به شرکت کننده هامون دادن. بله. هرچند که امتیازی که شما الان اعلام می‌فرمایید امتیاز مجموعه.
بله.
یعنی 40 برای لطیفه ها، 60 برای
بله
برپاخن که مجموعش میشه 100. در خدمتیم.
بله جناب آقای رکنی 70.
70 مجموع. بله.
بله آقای رحمانی 70.
70. بله.
آقای کریمزاده 80.
80. بله. خیلی متشکرم. جناب آقای محبی؟
بله، در مجموع جناب آقای رکنی 63.
63.
جناب آقای رحمانی 67.
67.
جناب آقای نیستانک هم 73.
کریمزاده نیستانک. بله. چند فرمودید؟
73.
73. خب جناب آقای بیابانکی؟
خواهش میکنم. آقای رکنی 74.
74.
آقای رحمانی 66
66
و آقای نیستانک 77
77 بله در واقع مجموع کل امتیازها برای آقای رکنی 207 برای جناب آقای رحمانی 203 و جناب آقای کریمزاده 230 خیلی خوب خیلی عالی این گروه و این شرکت کننده ها امتیازهای خوبی رو کسب کردن. خیلی متشکرم از تک تک شما داوران عزیز و ارجمند که لطف کردید، وقت گذاشتید، زحمت کشیدید و این که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که تکرار میکنم ما 30 شرکت کننده داریم که از این 30 شرکت کننده فعالمون 15 شرکت کننده به مرحله بعدی راه پیدا میکنن و بعد مراحل بعدی که انشاءالله برسیم به فینال و نفرات برتر. اما این 3 شرکت کننده با تمام امتیازی که کسب کردن هم میتونن به بخش بعدی راه پیدا کنن و هم احتمال داره که از بخش بعدی جا بمونن. تا شبی دیگر و مسابقه 1-2 صدای دیگر، خدا یارو نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نسل کشی در حلبچه.
لعله خواهمند این نفرمند.
مادر و خواهرم در فاجعه بمباران شیمیایی کشته شدند و من هم به شدت زخمی شدم.
حقوق بشر غربی.
اون فاجعه دردناک هرگز از یادم نمیره. انگار همین دیروز.
مجامع بین المللی.
وطن کشی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یکی از شهرهای کردستان عراق در 10-15 کیلومتری مرز ایران و 225 کیلومتری شمال شرقی بغداد است. حلبچه صدایش می‌کردند. حالا هم حلبچه هست، اما پس از 34 سال در آوای این اسم حزنی ابدی نهفته است. می‌خواستند عید را جشن بگیرند. میانه جنگ ایران و عراق بود، ولی مردمانش سرزنده بودند. بوی بهار در تمام شهر پر شده بود. وطن را دوست داشتند. برای زنان پر غرور و مردان رشید کرد خاکشان و غیرتشان همه چیز بوده و هست. اما صدام نگذاشت تا کودکان حلبچه در سال 1366 لباس نوی عید برتن کنند. وطن کشته شد به دست یک هموطن، به دست یک دژخیم کینه‌جوی خیانتکار.
اینکه صدام به ما کرد تا به حال به هیچ کس نشده، با بمب‌های شیمیایی و ناپالم و انواع سلاح‌های مخرب و کشنده به ما حمله کرده. در هیچ جایی از دنیا سراغ نداریم حکومتی رو که مردم خودشو اینجور بی‌رحمانه و ددمنشانه کشتار کنه. همه بچه‌هامون رو بدون جرمی اونا رو شکنجه و اعدام و جنازه‌هاشون رو برامون می‌فرسته.
پیروزی رزمندگان ایرانی در عملیات والفجر 10 آزادسازی بسیاری از مناطق کردنشین از جمله شهر حلبچه را به دنبال داشت. صدام بسیار زخمی بود، زیرا پس از ورود نیروهای ایرانی به شهر حلبچه در سلیمانیه عراق، مردم شهرها و روستاهای اطراف به استقبال از آنان شتافتند.
ما در حال حاضر هم گویا دو تا از لشکرا وارد شهر حلبچه شدند و استقبال گرمی کردند از رزمندگان. خود مردم شهر وقتی از قرارگاه پیام می‌دادند که گویا نوشابه و غذا و حتی کباب برای رزمندان پخته بودند، که با استقبال گرمی مردم مسلمان عراق از رزمندگان اسلام پذیرایی کردند و تشنه حکومت جمهوری اسلامی در عراق هستند ان شاء الله.
این مسئله چنان برای رژیم بعث عراق غیر قابل باور بود که با تعیین یک ضرب العجل برای رزمندگان ایرانی از آنها می‌خواهد که از حلبچه بیرون بروند. هنوز ضرب العجل به پایان نرسیده بود که دستور پرواز هواپیماهای حاوی بمب‌های شیمیایی صادر شد و صدام در یک اقدام غیر انسانی و به قصد انتقامگیری از شکست فاحش در عملیات والفجر 10 و همچنین استقبال از هموطنانش و دشمنی با مردم کرد، شهر حلبچه و اطراف آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار می‌دهد. کوهستان اکرم معاون شهردار حلبچه از شاهدین این اتفاق مهم بود.
خوب یادم اولین بمب به محله سرا اصابت کرد. با چشم خودم دود عظیمی که از انفجار بلند شد رو دیدم و چه روز غم انگیزی بود.
ساعتی قبل از این اتفاق البته صدام بمباران دیگری را آغاز کرد تا وحشت در سراسر شهر و روستاهای اطراف بپیچد.
حلبچه قبل از بمباران شیمیایی با بمب‌های ناپالم بمباران شد. البته هدف خاصی پشت این کار بود. نخست تخریب کامل هر جایی که بمباران می‌شود، دوم تخریب کامل در و پنجره‌ها و سوم صدای مهیب انفجار بمب‌ها در جهت ایجاد ترس و وحشت در میان مردم.
در ساعت 2 بعد از ظهر روز 25 اسفند 1366 و در حالی که تنها 2 روز از آزادی حلبچه طی عملیات والفجر 10 می‌گذشت، 50 فروند میراژ بمب افکن و هواپیمای سوپر استاندارد فرانسوی رژیم بعث عراق با حرکت از افق غرب آسمان آبی حلبچه و گردش به سمت جنوب، هر یک 4 بمب شیمیایی 500 کیلویی را بر سر مردم بی پناه کرد ریختند. در عرض چند دقیقه ابر زرد رنگی بر آسمان حلبچه سایه انداخت و تراژدی جنگی و انسانی بیمانندی پس از جنگ جهانی دوم رخ داد که هزاران نفر از مردم بیپناه و غیر نظامی کرد را به کام مرگ فرستاد. مرگی بسیار مظلومانه و حزن‌انگیز با طعم خردل، چاشنی تاولزای گاز اعصاب تابون و سارین و بوی مرگاور سیانوژن. سطح وسیع و حجم گسترده رژیم بعث عراق در استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کرد و بیپناه حلبچه چنان بود که پروفسور اوبن هندریکس، رئیس آزمایشگاه سمشناسی بیمارستان گان فلاندر بلژیک، در مورد آن اینطور میگوید:
عراق از سن گاز مختلف علیه حلبچه استفاده کرده است. این گازها شامل خردل، گاز اعصاب و گاز سیلوژن است.
این عوامل شیمیایی توسط کشورهای غربی و با واسطه‌گری فرانس فان آنرات هلندی به دست عراق رسیده بود. ابعاد جنایت جنگی رژیم بعث علیه بشریت در حلبچه آنچنان گسترده بود که به رغم سکوت رسانه غرب، موقعیت بین المللی عراق و حامیان غربی و عربی وی را بسیار تضعیف کرد. دیپلماسی فعال ایران در آن روزها موجب نشان دادن ابعاد این جنایت به جهان شد. خبرگزاری فرانسه:
حملات هوایی عراق با استفاده از بمب‌های خوشی و گاز خردل و گاز سیانور صورت گرفته و اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند. ایران آماده رساندن هدایای کشورهای مختلف به مجروحان این حادثه است.
روزنامه ایندیپندنت در همان زمان با چاپ گزارشی در این باره با تاکید بر تولید سلاح‌های شیمیایی خاورمیانه توسط دولت عراق در مورد نقش کشورهای مختلف در این جنایت نوشت که شرکت‌های بریتانیا، آلمان غربی، هند، ایتالیا، اتریش و بلژیک به دولت عراق برای تهیه سلاح‌های شیمیایی کمک می‌کردند. اما در نهایت با وجودی که در فاجعه حمله صدام به حلبچه حدود 3200 تا 5000 نفر کشته شدند و نزدیک به 7000 تا 10000 نفر هم زخمی ثبت شد که اکثراً از غیر نظامیان هم بودند، سازمان‌های بین‌المللی مدعی دموکراسی و حقوق انسانی و مهمتر از همه آنها سازمان ملل متحد هرگز این فاجعه را دنبال نکردند و این هم به همراه بسیاری از فجایع جنگ تحمیلی به دست فراموشی سپرده شد. سوال مهم اینجاست که به چه علت برخی از کشورها تا این حد به سلاح‌های کشتار جمعی مسلحند و آن وقت از همه قدرتشان برای خلع همین سلاح‌ها توسط کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه، در این باره توضیح می‌دهد.
بعد از جنگ اول جهانی و اتفاقاتی که در اون جنگ آنمانسوز افتاد، بعضی از کشورها به دنبال توسعه بیشتر سلاح‌های خودشون افتادن و یکی از اونها موضوع سلاح‌های شیمیایی بود. ما به عنوان جمهوری اسلامی هم از این سلاح‌ها بی‌نصیب نبودیم و متأسفانه بخشی از کشورهای اروپایی، شرکت‌های اروپایی به دشمن بعثی ما سلاح شیمیایی رو واگذار کردند و ما در طول دفاع مقدس متأسفانه تعداد قابل توجهی مجروح شیمیایی داریم. این نکته قابل اهمیته که همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم، هنوز بعضی از پرونده های ما در دادگاه های اروپایی ها به مناسبت شکایت از شرکت هایی که گاز خردل و گازهای کشنده دیگر رو مثل سیانور و دیگر گازها رو به ارتش بعثی عراق فروختن هنوز در جریان هست. ما جزو اولین افرادی بودیم که به کمک مردم حلبچه رفتیم. فراموش نمی‌کنیم فرزندانی که در آغوش مادر خودشون بر اساس استنشاق سلاح شیمیایی مانند مجسمه‌ای خشک شدن و مادر و فرزند هر دو به شهادت رسیدن. اما تأسف بارتر این که در شرایطی سخن میگوییم که هنوز هم لابراتوارهای ساخت سلاح‌های شیمیایی، گازهای شیمیایی که انواع مختلف داره از جمله سیانور و خلدر که در حقیقت این سلاح سیانور و خردل سخت‌ترین این سلاح‌های شیمیایی هستند، هنوز هم در بعضی از کشورها ساخته میشن و این سلاح‌ها به کشورهای دیگر صادر میشن. اخبار غیر رسمی در ارتباط با استفاده ارتش سعودی و ائتلاف ضد یمن داریم که او سلاح‌های شیمیایی ضعیف شده رو و میکروبی رو که بسیار خطرناکه و جزئی از سلاح‌های غیر متعارف هست رو در یمن متأسفانه به کار برده و سازمان ملل متحد علی‌رغم وجود کنوانسیون‌های مختلف در ارتباط با عدم استفاده از سلاح‌های غیر متعارف ولی در این مورد نتوانسته به کشورهای قدرتمند موضوع اجرای قوانین رو تحمیل بکنیم. ما که جز اولین کشورهایی هستیم که به کنوانسیون های عدم اشاعه سلاح‌های شیمیایی و استفاده اونها پیوستیم، اما این نکته رو هم با توجه داشته باشیم که جز اولین کشورهایی هستیم که بهترین مداوا رو در زمینه‌های پیشگیری و درمان در خصوص سلاح‌های شیمیایی توانستیم در نیروهای مسلح خودمون ایجاد بکنیم.
در مورد حلبچه رسانه‌های مختلف و البته نویسندگان زیادی تلاش کردند تا اتفاقات آن روز مهم را تبیین و تحلیل کنند و یکی از آنها نگارش کتابی به نام رابطه زهرآگین آمریکا عراق و بمباران است که بمباران شیمیایی حلبچه را با نگاهی تقریبا بی‌طرف بررسی کرده است. نویسنده کتاب یوستار هیتلمن یکی از تحلیلگران کهنه‌کار خاورمیانه است که همینک معاون مدیر برنامه خاورمیانه و افریقای شمالی گروه بحران بین‌المللی است. وی هنگام پژوهش برای تألیف این کتاب به عنوان مدیر اجرایی بخش تسلیحات دیدبان حقوق بشر در سازمان ملل مشغول به کار بود. یعقوب نعمتی مترجم این کتاب در موردش اینطور میگوید:
موضوع اصلی کتاب در واقع واکاوی یک واقعی است که از اون به جنایت علیه بشریت و جنایت دولت علیه ملت تعبیر میشه، یعنی حمله شیمیایی رژیم بعثی عراق به شهر کردنشین حلبچه در استان سلیمانیه کردستان عراق.
بررسی بازی زمانی جنگ ایران و عراق نشان می‌دهد که چشم‌پوشی تعمدی آمریکا و سازمان ملل و شورای امنیت از اقدامات غیرقانونی دولت بعث عراق به ویژه در زمینه کاربرد تسلیحات شیمیایی موجب شکل‌گیری فاجعه‌ای شد که علیه نیروها و غیر نظامیان ایرانی آغاز و به فاجعه حلبچه، عملیات انفال عراق و کشتار غیر نظامیان کرد عراقی با سلاح‌های شیمیایی منتهی کرد. ایران با تسلیم شکایت به سازمان ملل خواستار توقف این حملات شد. رئیس وقت سازمان ملل پس از پیگیری‌های زیاد به یک بیانیه اکتفا کرد که در آن به هر دو طرف جنگ تذکر داد که از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکنند و این در حالی بود که ایران نمی‌خواست و نه سلاحی در این حوزه در اختیار داشت. حالا و پس از گذشت قریب به 31 سال از آن حادثه تلخ، همان کشورهایی که به صدام سلاح شیمیایی فروختند و فاجعه سردشت و حلبچه را رقم زدند، حالا و با کمال وقاحت سلاح می‌سازند و برای جبران کمبودهای اقتصادیشان به سراغ اعراب ثروتمند منطقه می‌آیند و همان فجایع را در یمن، عراق، سوریه و فلسطین دوباره می‌آفرینند و سپس در جلسات مذاکراتشان دستهای خون‌آلودشان را می‌شویند و برای کاهش همان سلاح‌ها در میان آنهایی که غیر خودی هستند مذاکره می‌کنند. این روزها وطن‌کشی صدام در تاریخ بارها به شکل‌های دیگر تکرار می‌شود.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینید.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه‌ها با بهترین قیمت‌ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیوید باچو گرچی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تا به حال پیش اومده تو موقعیتی گرفتار بشین که از دست هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد؟ اون موقع چی کار میکنید؟ این جمله معروفه، هم میگن به یک نقطه انسان توجهش جلب میشه و اتفاقا میگن همون نقطه خداونده، یعنی جایی که ما دیگه از همه قطع امید میکنیم و فقط خداست که میتونه به دادمون برسه. شاید هم تجربه کرده باشیم. به نظر میاد همه ما توی موقعیت‌های این چنینی حالا کم و زیاد قرار گرفتیم. خودش یه فرصت خودشناسیه. ببینید تو سوره مبارکه انعام آیه 63 خیلی خداوند قشنگ به این مسئله اشاره میکنه. خدا به پیامبر میفرماد بهشون بگو که قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه، بگو چی کسی شما رو در تاریکی‌های خشکی و دریا نجات میده، در حالی که دارید از روی فروتنی و زاری و مخفیان خدا رو صدا می کنید. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، که اون موقع خیلی هم میگن خدا اگر ما رو از این موقعیت نجات بدیم ما هم از شاکرین خواهیم بود. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، بگو خدا شما رو از اون سختی ها و از هر اندوهی نجات میده. اما چه اتفاقی میفته؟ به نظر میاد خیلی هامون فراموش میکنیم اون لحظه رو، خدا از یادمون میره. ثم انتم تشرکون، واقعا ما میتونیم؟ یعنی تون سختی ها فقط بیاد خدا هستیم؟ خیلی ناسپاسیه. برخی از آیات قرآن اتفاقا به همین مسئله اشاره میشه. خدا میفهمه چقدر انسان ها ناسپاسن. هنگام سختی ها ما رو میخونن، از ما کمک میخوان، همین که مشکلشون حل میشه یادشون میره. ما اینطوری نباشیم، یعنی در هر حالی خداوند رو یاد کنیم، چه در سختی چه در آسایش. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.